سلام. اصول اول شهریور 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیروز بحث زن رو شروع کرد، آیا خوند قبل از این که وارد بحث بشیم می فرمایند که ینبغی تقدیم اموره، چند امر باید که به عنوان مقدمه ذکر بشه. مقدمه ای که امر اولی که متذکر شده اند، دیروز خدمت شما عرض کردیم و بحث کردیم و نقد کردیم، حالا میرسیم به امر دوم. آقای آخوند می فرماین ثانی ها فی بیان امکان تعبد بالامارت غیر العلمیه. امر دوم را در کلام آقای آخوند شروع میکن. امر دوم آقای آخوند تعرض به فرمایش شیخ اعظم انصاری است. شیخ در فرائد جلد اول صفحه 106 بیانی رو دارد، اگرچه خود شیخ در انتهای این بیان می فرماید و فی هذا التقریر نظر، یعنی این بیان که انه به دل خود شیخ هم نچسبیده است، و لذا میگد ما در این تقریر نظر داریم. لیکن بفرمایید که فرمایشی رو اینجا فرمودن و اون این است که آیا امکان تعبد به زن وجود دارد یا نه. مراد از امکان در این فرمایش شیخ امکان ذاتی نیست، در مقابل چی؟ امتناع ذاتی. شما می دونید ما یک امکان به معانی مختلف به کار می ره. یه امکان بفرمایید که ذاتی داریم در مقابل امتناع ذاتی. امتناع ذاتی یعنی اگر شیعی رو شما لحاظ بکنید، خود عقل حکم به امتناعش میکنند، احتیاج به دلیل دیگری نداری. مثل اجتماع ارتفاع نقیزان، وقتی میگید ان نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، اگر کسی نقیزین رو بشناسد، به محض اینکه لحاظ کند این میفهمد که نقیزان بخواهند جمع بشوند یا رفع بشوند، این امتناع ذاتی داره. در مقابلش امکان ذاتی است. امکان ذاتی یعنی اگر شما چیزی را لحاظ کنید، این لحاظ شیء به نفسهی کافی نیست در حکم به امتناع. حکم به امتناع احتیاج به یه دلیل خارجی داره، مثل شریک البار. شریک الباری امتناع ذاتی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ شاهدش این است که این همه مشرک تو دنیا هست. اگر امتناع ذاتی داشت که این مشرکین نبودن که. اما شما از عقلا کسی رو نمیابید که قائل بشد به اجتماع نقیزه، هیچ کس. چرا؟ چون اجتماع نقیزن امتناع ذاتی دارد، اما شریک الباری امتناع ذاتی ندارد، امکان ذاتی دارد. اما شما از خارج ثابت میکنید که شریک الباری در خارج وجود ندارد. توجه می فرمایید؟ یعنی اگر کسی بخواهد قائل به امتناعش بشن، خود لحاظ شیء کفایت نمی کند، دلیل خارجی می خواهد. لذا آیه شریف هم دلیلشو بیان کرده است. لوکان فیهما آلهتو الا الله لفسد. میگه پس بنابراین شریک الباری نمیتواند که وجود داشته باشه. خب این بفرمایید که امکان ذات. بحث ما که آقای آخوند به تبع شیخ متعرض میشن که آیا امکان تعبد به اماره غیر علمی وجود دارد یا نه، مراد امکان ذاتی نیست. هاکذا مراد امکان به معنا احتمالم نیست. یه معنای دوم امکان این است که امکان رو معنا می کنن به عنوان احتمال. توجه می فرمایید؟ و این همون فرمایش شیخ الرئیس است در اشارات، جلد 3 اشارات، صفحه 418. جناب شیخ الرئیس می فرمایند کلما قرأ سمعک من القرائب فذره فی بقعة امکان ما لم یزدد که انه الواضح البرهان. هرچه از چیزهای شگفت میشنوی به گوشت میخورد، این را فذره فی بقعة الامکان، بگو ممکن، شاید، مادامی که واضح برهان در مقابلش و در نفیش اقامه نشده. اگر برهان داری که نمی شود فهو، و الا اگر یه چیز عجیب و غریب و شگفتی است، اون را بگذارش در چی؟ فی بقعت امکان. این بقعت الامکان یعنی اون را بگذار، یعنی احتمالش رو بده، یعنی احتمال بده که شاید درست باشه، شاید حقیقت داشته باشه. الان نحوه احتمال، نه الان نحوه الجزم و الیقین. بگو بله، خب شاید بشم. یک معنای امکانم این احتمال، و به همین معنا آقایون قاعده ای داریم در باب حیث که برخی قبولش دارن و لعل المشهور قبول دارن. اون قاعده اینه که کل دم یمکن ان یکون هیزن فهو هیزن. در جمله بهش میگن قاعده امکان در باب هیز، که هر خونی که بشود اون رو هیز حساب کرد، زن او رو هیز حساب کرد. یعنی با قواعد باب هیز، یعنی این که فرض بفرمایید که طهر عشرت ایام فاصله باشد، اقل از ثلاثت ایام نباشد، اکثر از عشرت ایام نباشد، با اون چی که در باب حیض است اگر که همخوانی داشته باشد و امکان این که بشود اون رو حکم به حیضیتش کرد، این قاعده امکان در باب حیض میگد او رو حیض حساب کن. و مشهورم بر طبقش فتوا میدن. توجه میکنم؟ اگرچه خب بعضی هم قبولش ندارن، میگن نه صحیح نیست این قاعده امکان. حالا یعنی این قاعده امکان در باب حیض، اینم به معنا احتمال است. یعنی هر خونی که شما احتمال حیضیتشو میدهید که ممکن است حیض باشد، فهو هیزون. تعجب نمی کنید؟ این دوتا معنا بحث شیخ اعظم انصاری که میگد آیا امکان تعبد به اماره غیر علمی وجود دارد مرادش از امکان نه امکان به معنا امکان ذاتی است و نه امکان به معنا احتمال است. هیچ کدوم از این دوتا نیست. پس مراد شیخ چیست؟ مراد شیخ از امکان اینجا امکان وقوعی است. یعنی آیا تعبد به اماره غیر علمیه امکان وقوعی دارد یا امکان وقوعی ندارد؟ این فرمایش شیخ اعظم انصاری است. پس مراد از امکان اینجا امکان وقوعی است. امکان وقوعی در مقابل چیه؟ در مقابل امتناع وقوعی. چه چیزی امتناع وقوعی دارد؟ مثل شریک الباری. شریک الباری امتناع وقوعی دارد. توجه می‌فرمایید؟ خب امکان وقوعی یعنی برای واقع شدن این معنا آیا محظوری در بین هست یا محظوری نیست و میتواند که واقع بشود؟ درست شد؟ خب شیخ میفرماید در رسائل جلد اول صفحه 106 میفرماید بناء عقلا، ادعای سیرت العقلا میکن، می‌فرماید بناء عقلا در شک در امتناع وقوعی شیء این است که مادامی که امتناع وقوعی شیء ثابت نشده است عقلا بنا بر چه می‌گذارند؟ بر امکان وقوعی آن شیء. یه بار دیگه بگم، می‌فرماد بناء عقلا بر این است تا امتناع وقوعی شیئی ثابت نشده است بنا می‌گذارند بر امکان وقوعی آن شیء. توجه فرمودید؟ خب این ادعای یک سیرت العقلا است که سیرت العقلا این است که تا امتناع وقوعی ثابت نشده میگن امکان وقوعی دارن، بنابراین از همین استفاده میکنن. بنابراین تا امتناع وقوعی امکان تعبد به زن رو شما استفاده نکرده اید باید بر طبق این سیره حکم کنید. به چی؟ حکم کنید به امکان وقوعی آن. این فرمایش شیخ که عرض کردم خودش هم آخرش میگه و فی حاضر تقریر نظرون. آقای آخوند از این فرمایش شیخ به شدت عصبانی است. میفرماید که اولا شما این سیره رو از کجا ادعا کرد؟ اینی که شیخ اعظم انصاری شما ادعا میکنی که یک چنین سیره عقلائی وجود دارد؟ نه، ما چنین سیره عقلائی را منکر هستیم. پس آقای آخوند حکم به چه می کند؟ اشکال اول، میگه چنین سیره ای رو ما قبول نداریم. این اول. ثانیا اشکال دوم، به فرض که چنین سیره ای وجود داشته باشد این سیره احتیاج دارد به امضاء چی؟ شارع. باید شارع اقدس این سیره را امضا کند. حالا ولو در امضای سیر عقلائیه شما بگون عدم و رد هم کافی است. على ای حال عدم الرد هم نوعی امضاست. شارع اقدس میبایست امضا کند این سیره را تا این سیره عقلاییه بشود چی؟ بشود حجت. شما امضا این سیره را از چه استفاده میکنید؟ امضا این سیره را آیا دلیل قطعی بر امضا داری؟ خب اگر دلیل قطعی بر امضا داری که قطع چیه؟ حجت است. و در نتیجه شما به قطع خودتون عمل میکنی او میشه حجت. اما اگر قطع به امضا چنین سیره ای ندارید اما ظن به امضاء چنین سیره ای دارید اون وقت این ظن کفایت نمی کند در امضاء. چرا؟ به خاطر اینکه میشد مصادره به مطلوب. شما چیزی رو که میخوان ثابت کنید که حجیت ظن است در خود اثباتش در خود مقدمات ازش استفاده کرده اید و زن رو حجت دانسته اید، این میشه مصادره یه مطلوب. بنابراین اشکال دوم آقای آخون، اشکال دوم آقای آخون میفرماید علا فرض وجود این سیره. پس اشکال اول میگه از همچه سیره ای نیست. اشکال دوم علا فرض وجود این سیره احتیاج به امضا دارد. این امضای شرعی اما بالقطع به شما رسیده است و اما به زن. اگر به قطع رسیده است القطع و حجتون، شما به قطعتون عمل کردید، گیری ندارد. اگر نه قطعی در کار نیست، زنه، خب کلام در اثبات حجیت زن است. وقت شما در جایی که میخوان امکان تعبد به زن رو بررسی کنید پیشا پیش زن را چه گرفته اید؟ حجت گرفته اید، این میشد مصادره به مطلوب. این اشکال دوم. اشکال سوم آقای آخون میفرماید جناب شیخ اعظم انصاری این بحث شما لغو از اساس لغو است. امکان وقوعی تعبد به زن آیا وجود دارد یا وجود ندارد؟ آخون میگه آقا این بحث لغو است. عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه. وقتی شما فی ما بعد آمدی ثابت کردی شارع اقدس تعبد به زن کرده است و تعبد به زن واقع شده است، از این معلوم میشد که چی؟ که امکانم دارد دیگه. بنابراین این بحث به چه دردی ما میخورد بحث کنم؟ وقتی که واقع شد تعبد بزن معلوم میشه ممکنه که واقع شد، لاگه غیر ممکن بود که واقع نمیشد. بنابراین آقای شیخ اعظم انصاری این بحث شما و این بله اصلا اساس بحث آیا امکان تعبد به زن وجود دارد یا وجود ندارد و امکان را هم امکان وقوعی دارید میگیرید، از اساس بحث شما لغو است. این هم اشکال سوم. بله و لعل به خاطر این اشکالات است که خود شیخ میگد چی؟ میفرماید که و فی هذا تقریر نظر آقای نائینی که اصلا همش فقهن و اصولا دفاع از شیخ اعظم است که ایراداتی که بر شیخ وارد شده است رو جواب بده. آقای نائینی هم اینجا به جمع مستشکلین پیوست، یعنی دیگه بله کار به جایی رسیده است که آقای نائینی هم صداش در آمده است و بر شیخ اشکال چهارم را آقای نائینی وارد میکنه. آقای نائینی اشکالشون چیست؟ آقای نائینی میفرمایند سیرت العقلایی که شما جناب شیخ اعظم انصاری میفرمایید که بناء عقلا بر این است که تا چیزی امتناع وقوعش ثابت نشده است بنا میگذارند بر امکان وقوعش، صحیحه. لکن در امور تکوینیه و کلام ما در امور چیست؟ تشریعیست. این سیرت العقلا در امور تشریعیه وجود ندارد. ما اگر از شما بپذیریم این سیرت العقلا را، و آقای نائینی میپذیریم، میگه بله این سیره عقلایی که شیخ ادعا میکند هست، برخلاف آقای آخوند که اشکال اولش اینه که اصلا نیست. آقای نائینی میفرمان چرا؟ شیخ ما از شما این سیره رو وجودش رو میپذیریم. مادامی که شیعی امتناع وقوعی آن بالعدله ثابت نشده است، عقلا بنا دارند که اون را میگذارندش در امکان وقوعی. میگن ممکن است که واقع بشود. این سیرت العقلا است. آقای نائینی میگن این سیرت العقلا هست شیخ. درست میفرمون. الا این که این سیرت العقلا مختص به امور تکوینی است. ما که اینجا تکوین رو بحث نمی کنیم که. بحث ما که بحث فلسفی نیست که. ما بحثمون چیست؟ امور تشریعی است. و چنین سیره عقلاییه ای در امور تشریعیه ثابت نیست، بلکه عدمش ثابت است. خب بیان از آخر شروع کنیم. شد فرمایش شیخ روشن شد. چهار اشکالم بر شیخ وارد کرده. جواب اشکالات رو از آخر شروع میکنم، یعنی از فرمایش آقای نائینی. آقای نائینی بله بفرمایند این سیره در امور تکوینیه ثابت است و نه تشریعی. مرحوم آیت الله آقای عاشق ضیاءالدین عراقی، محقق عراقی رحمت الله علیه، در تعلیقه‌ای که دارد بر فواید الاصول آقای نائینی جلد 3 فواید صفحه 88، تو تعلیقه بر فواید آقای نائینی که تقریر آقای نائینی است، اینجور به آقای نائینی جواب میدن. از جواب آقا زیاد آقای نائینی میفرماد آقای نائینی ما امکان و امتناع حکم عقل، عقل حکم میکنه. سیره عقلاییه بر این است که عقل میگه تا امتناع وقوعی شیئی ثابت نشده اون را چه بدان؟ محتمل بدان. اون را براش امکان وقوعی قائل شد. این سیره عقلایی جاریست. توجه میکنه؟ امکان و امتناع حکم عقل است. ربطی به تکوین و تشریع ندارد. شما نمیتونی بین عالم تکوین و عالم تشریع، ربطی ندارد به این حکم عقلی. اونی که محکومون به حکم عقل است، امکان است و امتناع است. بنابراین تفصیل بین تکوین و تشریع شما بلا وجه است. عقل میگه آیا این شی ممکن است یا ممکن نیست؟ بله، متعلق امکان موصوفون به امکان ربما میشد چی؟ ربما میشد یه امر تکوینی. شما میگون شریکل باری ممتنعون بل امتناعل وقوعی. درست شد؟ ربما متعلق امکان شما یا امتناع شما امر تشریعی است. میگون تکلیف به ما لا یطاق چیه؟ امتناع وقوعی دارد. پس امکان و امتناع چیست؟ حکم عقل. تکوین و تشریع درش با هم فرق نمی کنه. متعلق امکان یا امتناع، موصوف به امکان و امتناع، ربما میشد تشریع، ربما میشد تکوین. و این موجب نمیشد که شما سیره عقلائیه ای که ادعا شده است را منحصره به چه بدانی؟ به تکوین بدانی. این سیره یا هست یا نیست. اگر هست تو هر دوتاش هست، تو امکان و امتناع هست. اگر نیستم نیست. بنابراین هست اما منحصره به عالم تکوین است، این فرمایش وجهی ندارد. این اعتراض مرحوم محقق عراقی است بر آیه نائین. این به اعتراض را مرحوم آیت الله خویی پذیرفتند تو مصباح و بر آقای نائینی همین جور نقد زدند. مرحوم آیت الله آقای آسد محمد روحانی هم در منتقل اصول پذیرفتند و ایشون هم همین نقد رو بر آقای نائینی عیناً وارد کرده اند. توجه فرمودید؟ پس اصل نقد مال آقا زیاست، آقای خویی و روحانی هم قبول کردند. اعتراض به آقای نائینی وارد است یا نه؟ ظاهرن اعتراضشون به آقای نائینی وارد نیست. چرا؟ چون آقای نائینی نمیگد که عقل امکان یا امتناع تشریعی رو درک نمی کند، اما امکان و امتناع تکوینی رو درک می کند. آقای نائینی میگد عقلا اگر بنایی داشته باشند که چیزی را مادام که امتناع وقوعیش ثابت نشده است اون را ممکن وقوعی بدانند، اگر عقلای چنین بنایی دارن، این بنا در تکوینیات و نه در تشریعیات، و چنین سیره ای از عقلا در تشریعیات ثابت نیست. این حرف آقای نائینی است. بنابراین اعتراض آقا ضیاء به آقای نائینی وارد نیست و منطبع آقا ضیاء. میگد شیخ اگر ما سیره عقلایی شما رو بپذیریم و سیره عقلایی شما ثابت بشود در تکوینیات است و نه در تشریعیات، و بحث ما که در عالم تک، ما که فلسفه بحث نمی‌کنیم، بحث ما تشریعه. این اعتراض آقای نائینی. و ظاهرن وارد برشه. جواب آقایون تمامش نمیده. سه تا اعتراض آقای آخوندم که اعتراضای خیلی سنگینی بود، یعنی که اولا این سیر ثابت نیست، به فرض ثابت باشد اگر امضاش رو زنی بخوای اثبات کنی مصادره یه مطلوب است، ثالثا این که اصلا ما احتیاجی به این بحث نداریم، عدل و دلیل علا امکان شی چی وقوعه. سه تا اشکال آقای آخون، اشکال آقای ناینی هم که هنوز جوابی برش نداریم چون جواب آقا ضیاء و من تبع رو رد کردیم. بنابراین تا حالا چهار اشکال بر شیخ وارد است. کلامی رو شیخ فرموده اند که چهار اشکال برش وارد شده. مرحوم آیت الله خویی وقتی میبینن این کلام شیخ چهار اشکال محکم پاش نشسته است، ولی آقای خویی اشکال آقای ناینی رو به بیان آقا ضیاء جواب میده. به جهت اینکه از مقام علمی شیخ دفاع کنن، میان کلام شیخ رو یه توجیه برش ارائه میده. توجه میکنه؟ میگن مراد شیخ این ظاهری که آقایون فهمیدن نیست. کلام شیخ را حمل میکنن بر خلاف ظاهر و میگن مراد شیخ اینه که من میگم، نه اینی که آخوند و آقای ناینی استفاده کردند و بهش اشکال کردند. خب بفرمایید حضرت آیت الله خویی که شیخ چه میخواد بگن؟ میفرمایند که مراد شیخ این است، اغلای سیره ای دارن که این سیره قابل انکار نیست، که اگر کلامی از مولا صادر بشود و ظاهر این کلام حکمی داشته باشد، اگر عقلا شک بکنند در مدلول کلام شارع یا هر متکلم دیگه فرق نمی کنه، که آیا در مقام ثبوتم این معنا ثابت است یا نه، آیا شارع یا متکلم اراده جدی دارد نسبت به این معنا یا نه؟ توجه میکنید؟ عقلا مادامی که امتناع اراده جدی و محظوری ثابت نشود، میگن بله اراده جدی دارد و مطلب در مقام ثبوت هم همین است. توجه فرمودید؟ یه مثال برای شما بزنم با مثالم ایشالله روشن بشه. می فرماین مثلا، حالا مثال از من، اگر شنیدی که مولا به خادمش گفت اکرم جیرانی، یکی از این جیران دیرو با مولا حرفش شده است، مولا امروز گفت اکرم جیرانی، حالا این شک میکنه این اطلاق جیران آیا اون فردی هم که دیروز با مولا حرفش شد میگیرد یا نمیگیرد؟ درسته؟ جیران میتوند او رو بگیرد یا نه؟ بله جیران شامل حال او هم میشه، لکن این الان یه احتمال میدهد که چون او با مولا حرفش شده، این از دایره جیران مولا او را حذف کرده باشه، نمیدوند حذف کرده است یا نه. میگه خیلی خوب، مادامی که حذفش برای من از دایره جیران ثابت نیست، بنابراین من باید او را هم چه کنم؟ اکرام کنم. پس در مقام اثبات جیران شامل حال چه میشن؟ او فردی که با مولام حرفش شده میشن، چون اطلاق دید. وقتی در مقام اثبات شامل حال او شد، میگد مادام که مولا نفی نکرده اکرام او را، پس لابد در مقام ثبوتم مطلب همین است و مولا اراده جدیه دارد نسبت به اکرام تمام جیران از جمله این فرد خاص. آیت الله خوی می فرماید شیخ اینا می خواد. وقتی مقام اثبات برای شما روشن شد، همون مقام اثبات را مادامی که محظوری برش مترتب نشود، دلیلی بر امتناعش اقامه نشود، همون را باید ببرید در مقام ثبوت و بگوند بله در مقام ثبوتم مولا این را اراده کرده است، میخواد حکم در مقام ثبوتم همین است. اما اگر مقام اثبات روشن شد، مقام اثبات که روشن شد، شما امتناع دارد مقام اثبات بود. مثل مثلا ظواهر برخی از آیات قرآن مجید که معصیت را به انبیاء الله چی نسبت میده. خیلی خوب، اون آیاتی که معصیت را نسبت میدهد به انبیاء الله، ظاهرش اثبات معصیت. خیلی خوب، اما شما دلیل عقلی اقامه میکنید بر این که انبیاء الله باید چه باشه؟ معصوم باشه. وقتی او دلیل عقلی رو داری، این چیزی که ظاهر کلامت، این چیزی که مقام اثبات برش دلالت دارد، اینی که مقام اثبات برش دلالت داره و ظاهر کلام است، محظور دارد. پس به این ظاهر نمیشد اخذ کنید. وقتی به این ظاهر نتوانستید اخذ کنید، نمیتونید این رو ببریدش در مقام چی؟ اثبات. باید این ظاهرتون رو چکار کنید؟ تأویل کنید. باید این ظاهرتون رو تأویل کنید که وقتی به پیامبر خاتم میگه واستغفر لذنبک، پیامبر خاتم که نمیتوند ذنب داشته باشه، اون وقت باید تأویلش کنید که پس مراد مثلا چیست؟ ذنب انبیا غیر از ذنب چی؟ بقیه مردم است. ذنب انبیا این است که اونا از توجه به عالم ملکوت چه بشن؟ غافل بشن. و لا محاله کسی که دارد تو این دنیا زندگی میکند، به واسطه عیش در این دنیا میشود مواردی که غافل از عالم ملکوت، غافل از حق بشه. دارد با زنش حرف میزنه، دارد غذاشو میخوره، حاجتی دارد به دنبال حاجتش رفته. غفلت از حق برای اولیاء الله ذنب است. توجه میکنید؟ پس مراد از ذنب اینه، نه اینکه مراد یعنی معصیت کنه، یعنی ترک واجب کند یا فعل حرام، نعوذ بالله، نه این نیست. خب این حمله بر خلاف ظاهر. توجه میکنید؟ مرحوم آیت الله خویی میفرمید شیخ اینو میخواد. شیخ میگه وقتی شما یه کلامی رو میشنوی، یه ظاهری رو میبینی، این ظاهر لفظ، این کلام در مقام اثبات بر اون چیزی که دلالت میکند آیا محضوری دارد یا ندارد؟ اگر محضور داره، مثل داستانه بفرمایید که اون چه که به عنوان گناه در ظاهر برخی از آیات نسبت داده می شود به انبیا، این بله این ظاهر رو شما نمیتونید اخذ کنید، محضور عقلی داره. وقتی محضور عقلیش ثابت شد دیگه نمیتونید بگون چنین چیزی در خارج هم وجود داشته است، گناهی از انبیاء الله صادر شده، نمیتونید این رو بگید، مجبورید آیات رو تعویل کنید. درست شد؟ خب اما اگر اون ظاهری که متکلم حرف زده محضوری ندارد، دلیل امتناعی برش اقامه نشده است، شما میتونید به اون ظاهر اخذ کنید؟ به اون ظاهر اخذ میکنید. وقتی به اون ظاهر اخذ کردید، مقام اثبات شما ثابت میشه. همین مقام اثبات رو میبرید در مقام ثبوت، بگون شارع همین را از من خواسته است و حکم الله واقعی در مقام ثبوت هم همینه. آیت الله خویی کلام شیخ اینجوری توجیه میکنه. چرا این توجیه رو میکنن؟ دفعاً از اشکالات سگانه آقای آخون، چون اشکال ها خیلی اشکال های واضحی بود، میفرماین شیخ با اون مقام علمی که نمیاد اینجوری حرف بزند که اینجوری آخون با مسلسل ببندد بهش اشکال کنن. پس مراد شیخ چیز دیگریست. مراد شیخ چیست؟ مراد شیخ اینه که من برای شما گفتم کلام شیخ را آیت الله خویی اینجور توجیه میکنن. خب حالا اینجور میفرماین ما چه بگم؟ خدمت آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه عرض میکنیم حضرت آیت الله خویی، اگر مراد شیخ این بیان شما باشد، این که دیگه این همون حجیت ظواهر است که ظاهر کلام چیه؟ این همون حجیت ظواهر است. و حالا در بحث حجیت ظواهره میام بحث میکنیم که دلیل حجیت ظاهر چیست. این دیگه این که شیخ گفت امکان تعبد به اماره غیر علمی وجود دارد یا ندارد، و مراد از امکانم گفتیم اینجا امکان وقوعی است، و اینجوری نمیخواد که این که لقمه دور سر چرخوندن است. اینی که شما دارید میفرمایید اگر شیخ اینا بخواد بفرماید، این میشد تعبد به ظواهر، و تعبد به ظواهر دلیل خودش رو داره. این حرف شیخ این نبود که تعبد به ظاهر، که حجیت ظاهر، که ظواهر حجت است مادام که چیزی بر خلافش اقامه نشده است. توجه می‌فرمایید؟ وقتی میگه رأیتو اسدن، شما میگون چی دیده؟ بله شیر دیده. وقتی گفت فل حمام، دیگه میفهم این شیر نیست، چون دیگه شیر که حموم نمیرد که. توجه می‌فرمایید؟ بلا فاصله ظاهر تغییر میکنه. خب ظاهر حجت است، این حجیت ظواهر بگون شما سیرت العقلا بنای عقلا بر حجیت ظواهر است قبول. گفته اکرم جیرانی، دیروز با یکی اینا دعوا شده و او را استثناء نکرد، نگفت اکرم جیرانی الا الخبیث الذی فی الامس چی با من مناقشه کرد و دعوا کرد، نه او را استثناء نکرده. وقتی میگه اکرم جیرانی اطلاق دارد، همه را شامل میشه. اگر میخواست او را استثناء کند باید استثناء میکرد. فرمایش آیت الله خویی حجیت ظواهر است. حجیت ظواهر کاری ندارد با بیان شیخ. شیخ مطلبی دیگری را دارد میفرماید، مرادش حجیت ظاهر نیست. این اولا. ثانیا اگر شما همین ظاهر را شک که در حجیتش کردی، شک که در حجیت ظهور سرایت میکند به خود ظهور، یعنی لا محاله ظهور دون را هم از بین میبره. یعنی اون جایی که گفت واستغفر لذنبک، یا اون جایی که گفت انا فتحنا لک فتحا مبینا چی لیغفر الله، بله لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخره. خیلی خوب، وقتی شما دلیل عقلی دارید بر عصمت انبیا، خب پس بنابراین شک میکنید، نه شک میکنید، حالا در مثل این مثال یقین دارید که این ظاهر حجت نیست. حتی اگر شما یقین به عدم حجیت نداشته باشید، شک کنید که آیا ظاهری حجت است یا نه. درست شد؟ آقادون مهمون داره، راست رو مهمون به شما میگه پسر بودو برو غذا بستون و بیا. خیلی خوب، شما شک دارید، بودو برو غذا بستون یعنی برو غذا بستون، اما شک دارید راست راستی بابا دون غذا رو میخواد خبر کنه یا چی، یا تعارف دارید با اینا میکنه، یعنی همین جور داره تعارف میکنه. توجه کردین؟ لذا میرین غذا رو بستونین یا نه؟ نمیرین. یعنی وقتی شما شک در حجیت داشته باشید، حتی ظاهر لفظ رو، اگر شما شک در ظاهر داشته باشید، شک در ظاهر سرایت به ظاهر میکند، شک در حجیت ظاهر، شک در حجیت ظاهر سرایت به ظاهر میکند، ظاهر را هم از اعتبار میندازه. پس حضرت آیت الله خویی چی میفرمون؟ سیرت العقلا بر این قائم است که مادامی که دلیل قطعی بر چی؟ بر این که این ظاهر حجت نیست اقامه نشده است. توجه میکنید؟ ظاهر را برش اخذ میکنند و آنچه که در مقام اثبات چی ظاهر است حکم میکنند که مقام ثبوت هم باش مطابق است. اصلا اینجور نیست. یعنی دو تا اشکال بر آیت الله خویی داریم. اولا شیخ این حرف شما را نمیخواد بزن، این خلاف ظاهر شیخ است. شما دارید بر شیخ یه چیزی رو تحمیل میکنید که شیخ میخواد این حرف رو بزنه. این اولا، چون ظاهر شیخ این نبود، ولذا کسی هم کلام شیخ حمله بر این معنا نکرده، شما آمدید حمله بر این معنا کنید، کردید فرارن از اشکالات آقای آخون. به خاطر اینکه اشکالات آقای آخوند رو فرار کنن، گفتن آقای آخوند شیخ اینا نمیخواد بگید که تو میگو فهمیدی، اینا میخواد بگید که من فهمیدم. که چه عرض کردیم خدمت شما؟ گفتیم اولا این توجیه خلاف ظاهر شیخ است، ثانیا این توجیه همون حجیت ظواهر است. و حجیت ظواهر که این بیان نیست، که حجیت ظواهر تو بحث ظنون میرسیم، یکی از ظنون ظاهره، ادله حجیت ظاهر رو با هم مرور میکنیم. او چه ربطی دارد به اینجا؟ ثالثاً تو همین داستان حجیت ظاهری که شما تقریب کردید، اگر کسی شک در حجیت ظاهر بکند، شک در حجیت ظاهر سرایت میکند به خود ظهور و ظهور را از کار میندازه. ولذا بابا شما مهمون داره، گفت پسر بودو برو قضا بسون، شما هی میرین اون پشت رو برمیگردین. ها چرا؟ بعدم مهمون ها خداحافظی میکنند و میرند و آقا شما هم نمیگد پس چه نرفتی قضا بسونی؟ میگه نگفتم بودو برو قضا بسون. شما میگون چی؟ آقا ما فکرم شما تعارف داری میکنی. وقتی شک که در ظهور داشته باشی، میگه بودو برو قضا بسون، یعنی برو قضا بگیر و بیا، این ظاهرشه. اما شما شک میکنید آقام نکنه داره تعارف میکنه. وقتی میگون نکنه داره تعارف میکنه، این ظهور دیگه از اعتبار میفته، لذا دیگه شما نمیری قضا بسونی. و آقا دونم نرفتی قضا بسونی، شما رو مورد توبیخ قرار نمیده، میگه بیا اینجا ببینم پس چه نرفتی قضا بسونی بهت گفتم. شما میگو آقا من گفتم شما داری تعارف با اینا میکنی. میگه ها خوب فهمیدی، خوب فهمیدی. تعجب میکنی؟ نمیگه چرا نرفتی. دقت کردی؟ بنابراین این اشکال سوم، اشکال محکمیه با. و اشکالم بگم چون ما بنا داریم مگه چیزی ها میگم بگم مالکیه. اشکال سوم مال مرحوم شهید بله آقای عثمان باقر صدره. مرحوم آقای عثمان باقر صدر بر آقای خویی اشکال میکنه، میگه حجیت ظواهر، اگر شک در حجیت ظاهر کردی، این شک در حجیت ظاهر خود ظهور را هم اسقاط میکنه، ظهور را از کار میندازه. پس اصلا ظهور از کار میفته، چی بنای عقلا بر این ظهور است؟ پس فرمایش آیت الله خویی در سر جای خودش تمام نیست، مضافاً به این که حمل کلام شیخ بر فرمایش آیت الله خویی هم بله اینم محل کلام است که آیا حمل میشد بر این معنا یا نه. نه، این ظاهر شیعی بوده است، ثم خودش ظهور خودش را تفسیر کرده و گفته مراد من این بود، اشکالی نداره، اخذ میشد به اونی که میگه مرادم این بود. و صلی الله علی محمد و آله.